مردمی که در پغمان باغ کلان ندارن چی میکنن؟ زندگی میکنن دیگه.
نه نه این رقم خونه میشه کتکلان بیباغ هیچ کتکلان گفته نمیشه خانم سارگی. ما باید هر رقم شده باغدار شوم. هر رقم شده.
خب چی رقمی ها؟
راجوری میکنم دیگه.
چی؟
کتکلانی که راجوری کده نتانه در منصب خود دوام نمیاره خانم سارگی. زود چوکی خود از دست میته. راجوری برای همین روز هست دیگه.
آقای موحد.
بله.
من یک مزاق کردم. شما چرا قدر جدی گرفتید؟
نه دیگه من رفتم پلو
بیخی جدی شد.
رفتم که زمین ممین زیر نظر بکنم. آه دیگه برو
مخیر. صبر کنین بابا کجا؟ بانین که برنامه خلاص شد. بعد از او برین بسلامت. برین طرف پغمان. جناب کت کلان برین در اونجا باغم بخرین.
خانم صادقی؟
بله.
اما دل آقای برنامه کجا؟ هفته پیش خونه بود.
به نظرم که یه هفته آمده دیدمش یک دفعه.
خب خب صدایش کنین لطفا که کدش گپ بزنم.
بچه شم خیمه برام صدایش کنم.
دل آقا جان دل آقا
جان جان
چرا جواب آدم نمیتی وقتی دل آقا میگو؟
جواب میتم
دل آقا نبودی که هنرنمایی جان آقا رو ببینی؟
هی هی من خواه همیشه با هنرنماییاش غافلگیر میشم.
حالی چرا اصلا سر وظیفه نامدی تو؟ چقدر ای جان آقا رو تو جور میتی؟ حالی کجا بودی؟
کجا بودم؟ کجا بودم؟
خب کجا بودی؟
از جان آقا پرسان میکردین که کجا بودم؟
نشد که بپرسیم. حالی میخوایم از زبان خودت بشنوم.
بچشم میگم گوش کن فقط گوش.
خب گوش میکنم دیگه بگو.
گفت میری رادیو دیش دنگ دنگ بیا من تا یک جای کتت میایم. برش گفتم بیا از این راه بریم. گفت نه بیا من یک راه دیگه یاد دارم نزدیک است. اما تو گپ زدن میرفتم که یک دفعه مرا تله داد گفت اوشت کجاست نفتی نفتی.
ای جان آقای شوخک
من یک چاله کلان افتادم
وی.
من از درد پای به خود میپیچم او از خنده زوف کده.
هر کی باش خنده میکنه بچه.
میگه بان که یک استوری زنده در اینستاگرام بانم شما کده فیلم گرفتن و زنده پخش کردن از اینستاگرام.
خو
میگه وای دل آقا بیا نظرها و کامنتها رو بخوان نوشته چامکن برای کسی اول خود دوم کسی.
جالب.
باز میگه یکی دیگه نوشته کده یک چاله برای خودت بکن یک چاله برای دیگران. دیگهش نوشته کده چاله کن جایش در چاله است. گفتم ما کی چاله کندم؟ گفت نیت چاله کندن خداشتی.
ما با جان آقا موافق هستم دل آقا. اگه چاله و چا نکنده باشی به جای را چا زیاد نشان دادی. خب بعدش چی شد؟
یک نفر آمد لب چاله برش میگم بگه می دست ما که من برایم. میگه اینال کمک میرسم بخیر. حال یک لبخند بزن که یک سلفی بگیرم در فضای مجازی بانم. متنش هم نوشته میکنم دل آقا وقتی درد میکشه هم لبخند فراموش نمیکن. بگو سو بگو سو.
و تو هم سو گفتی ها؟
هی چطور کنم دیگه. حالی که این سلفی گرفتن خلاص میشه. این سلفی بگی او سلفی بگی. یک دفعه متوجه شدم که دور چاله جمعیت پر است. اون لگه موبایلای خود کشیدن و فیلم میگیرن.
بیبی چقدر دوست دارن دل آقا. ده هر شرایطی میخواین فیلمتا داشته باشن.
یک نفر پیش آمد فکر کردم میگه دستی تا بیتی که از اینجا بکشمید. ولی او گفت من روانشناس هستم. بگو چرا خود با چاله انداختی ها؟ ما باید زمین های روانی حادثه را بررسی کنم.
چقدر خوبه.
باز گفت که ممکن است راه و روش های تربیتی پدر و مادرت
غلطه
های درونی ایجاد کرده و حالی این آتش فشان فوران کرده که خود اینجا انداخت.
من مقدار های روانی را کاملا تایید میکنم.
تایید نمیکدین تعجب میکدم.
خب بعدش
یک نفر دیگه پیش آمد میگه من دکتر هستم. گفتم دکتر جان خیر ببینی دیست من بگی من از همینجا برایم بگی دیگه نه. گفت من چند تابلت برد میپرتم اینا رو بخو آرامت میکنم.
خب دیگه
دیگه یک جوان پیش آمد. گفتم او جوان کاکا بگی دیست من که از اینجا برایم. گفت امان از شکست عشقی
وی.
تو هم میخواستی خود بکشی ها؟ من درکت میکنم چی میکشی. میفهمم نمیتونی فراموشش کنی، ولی کوشش تو بکن.
نگفته بودی عاشق شدی؟
های های، تو هم که از اوگیل آلود مایی میگیری. این حالی از این نوده پیون کن.
آلی چی شد؟ امی جوان گپایش چی شد؟ چی گفت؟
گپای جوان عاشق خلاص نشده بود که یک خبرنگار تلویزیون با دوربین نشستید گفت امی حالی زنده روی آنتن هستی. شما برای شنوندگان و بینندگان ما بگوین که اولین دفعه است که اینجا میفتی؟
خب
چرا از دوای دیگه نرفتی ها؟ خب خواستتون از مسئولان چی است؟
خب والا خوب پرسیدم، چرا از دوای دیگه نرفتی؟
نشد که یک دفعه از ما حمایت کنی تو. نشد دمی وقت یک مسئول آمد، گفتم مسئول جان دستی ما بگی مر از اینجا بکش.
خب
گفت که دستور دادم بیاین چاله رو پر کنن، خودت میفهمی که تو نامه روند اداریش تایی کنه یک کم زبان میبره دیگه، یک کمی صبوری کو دل آقا جان.
و تو چاره اینجا صبر نداشتی.
بعد از اون کودکان آمدن و شروع کردن کتسنگ زدن. مرا نمیزدن، نه مرا نمیزدن، یک کلاه را که اونجا افتاده بود میزدن.
چرا کلا؟
میزدن دیگه، یک قسنگ زدن که چاله پر شد و من برآمدم. این تو باریسمان پوسیده جان آقا بچه ها افتادم.
یک قصه جان آقا را خدا میدانه چقدر کفتی کرده باشه.
چطور؟
خدا نه چقدر دوست داشته که یک سنگ به فرقت بخوره.
های های تو جان آقا خوش میشدی که یک سنگ به فرقت بخوره.
مزاق کردم دل آقا جان، مزاق کردم.
و باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندیم.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار دوستان. ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استیدوی خبر رادیو دری. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هشدار داد که اگر دولت بایدن توافقنامه این گروه و واشنگتن را نپذیرد، جنگ طالبان علیه آمریکا از سر گرفته خواهد شد و تا خروج آنها از افغانستان ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم با اشاره به توافقنامه صلح طالبان و آمریکا و دولت جدید جو بایدن مدعی شد که توافق صلح جنگ در افغانستان را متوقف کرد. این توافقنامه با ترامپ نبود بلکه با دولت آمریکا انجام شد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پاسخ به مشروعیت جنگ افغانستان نیز افزود تا بر پایه نظام اسلامی در این کشور و پایان اشغال خارجی ها جنگ ادامه خواهد یافت. محمد نعیم وردک همچنین با مقایسه حکومت گذشته طالبان مدعی شد که این گروه 20 سال قبل نیز به مردم حقوقشان را داده و در آن زمان زنان تحصیل می‌کردند و در چارچوب پلیس خدمت می‌کردند. اکنون نیز آماده است تا در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان را بدهد، اما زمانی که نظام اسلامی برپا شود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در دوحه گفت که هیئت‌های مذاکره کننده دیدارهایی داشتند اما تاکنون به توافقی دست نیافتند. دولت افغانستان برای توقیف سریع‌تر مجرمان تصاویر سارقان و عاملان حملات تروریستی را در قالب بنر بر در و دیوار شهر کابل نصب کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این طرح ابتکاری دولت پس از اعتراض شهروندان پایتخت به افزایش موارد ناامنی، سرقت‌های خشن و مسلحانه اجرا شده است. دولت افغانستان برای امنیت بیشتر شهروندان کابل، مسئولیت امنیتی پایتخت را به امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور واگذار کرد. افزایش موارد ناامنی ارتکاب جرایم جنایی در کابل تا اندازه‌ای بود که شهروندان پایتخت در شبکه‌های اجتماعی با انتشار گسترده هشتگ کابل امن نیست اقدام کردند. دولت افغانستان از شهروندان کابل خواست برای توقیف مجرمان با ماموران دولت همکاری کنند. کابل در هفته‌های اخیر صحنه انفجارهای خونین بود که حمله به مراکز آموزشی مهمترین آنها به شمار می‌رفت. در حالی که آمریکا با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد، اما اکنون با گذشت دو دهه بار دیگر این کشور برای دومین سال در رده‌بندی کشورهای قربانی تروریسم جایگاه نخست را همچنان حفظ کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، انستیتو اقتصاد و صلح در تازه‌ترین رتبه‌بندی از کشورهای قربانی تروریسم اعلام کرد که افغانستان برای دومین سال در جایگاه نخست قرار دارد. بر اساس این رده‌بندی، افغانستان با 41% کل مرگ‌های ناشی از رویدادهای تروریستی در جهان بار دیگر در جایگاه نخست قرار گرفت. این گزارش در حالی منتشر شده است که از حضور آمریکا با شعار برقراری ثبات و امنیت در افغانستان حدود دو دهه می‌گذرد و حتی مقامات افغانستان نیز شعار و عمل آمریکا را یکی نمی‌دانند. توقیف فرد مهم گروه داعش در ننگرهار، عنوان گزارش همکارم آصف شینواری است که در این لحظه می‌شنویم.
یک فرد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت گردید. فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار مستقر در فرودگاه جلال آباد با انتشار اعلامیه گفته است که این نیروها شب گذشته در جریان عملیات در مربوطات ناحیه ششم شهر جلال آباد یک فرد مهم گروه داعش را همراه با یک همکار دیگرش بازداشت نموده است. در اعلامیه در مورد هویت فرد بازداشت شده چیزی گفته نشده، اما افزوده شده که در جریان عملیات با نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات و خسارات وارد نشده است. بر اساس معلومات فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار، ظرف یک ماه گذشته در جریان عملیات‌های شبانگاهی بیش از 20 تن افراد مهم و کلیدی گروه داعش در ولایت ننگرهار یا بازداشت و یا هم به قتل رسیده است. در این اواخر در ولایت ننگرهار عملیات برای گرفتاری و بازداشت افراد مهم گروه داعش در مناطق مختلف ولایت ننگرهار افزایش یافته است که این عملیات ها نشان دهنده افزایش فعالیت گروه داعش برای بار دوم در ولایت ننگرهار می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. اعضای گروه طالبان بخشهایی از ساختمان تربیت معلم ولسوالی دهراود ولایت اروزگان افغانستان را تخریب کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، مسئولان محلی ولایت اروزگان اعلام کردند که اعضای گروه طالبان با حمله به ولسوالی دهراود این ولایت با تخریب ساختمان مرکز تربیت معلم این ولسوالی، وسایل این مرکز را نیز با خود بردند. این مرکز آموزشی غیر قابل استفاده شده و محصلین این مرکز باید به مکان دیگر ادامه تحصیل دهند. بر اساس این گزارش، اعضای گروه طالبان همچنین اموال برخی از مغازه‌ها، فرماندهی پلیس، شاروالی و ولسوالی دهراود را نیز تخریب کردند. اعضای گروه طالبان حدود دو هفته پیش با ولسوالی دهراود حمله کردند و بر اساس گزارش ها این ولسوالی را اشغال کردند. بنیاد فرهنگی آقاخان کارهای نخستین بازسازی منار هرات در افغانستان را آغاز کرد. با گزارش طلوع نیوز، مسئولان بنیاد فرهنگی آقاخان میگویند که از این منار نمونه گیری شده و قرار است این نمونه ها برای پژوهش به ایتالیا فرستاده شوند. مسئولان بنیاد فرهنگی آقاخان افزودند که کارهای نخستین را برای بازسازی منار پنجم هرات آغاز کردند. با گفته بنیاد آقاخان، یک گروه جهانی از باستانشناسان روی منار پنجم هرات پژوهش خواهند کرد تا مستحکم سازی این منار به گونه معیاری به پیش برود. پس از سالها انتظار، سرانجام تلاش ها برای نجات منار پنجم هرات از خطر فرو ریختن آغاز شده است. عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ هرات در این باره گفت که امیدوارند با استحکاماتی که انجام می شود این منار پا بر جا باشد. مقام های محلی هرات می گویند که بودجه کافی برای بازسازی منار پنجم این ولایت وجود دارد. با گفته سید وحید قتالی ولی هرات، حکومت بیشتر بازمانده های باستانی این ولایت را که در حالت نابودیان بازسازی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر مجمع گزینندگان به جو بایدن رای بدهند وی قصر سفید را ترک خواهد کرد. با گزارش ایرنا به نقل از رویترز، ترامپ این اظهارات را بامداد جمعه در قصر سفید و بعد از سخنرانی مراسم روز شکرگزاری برای نیروهای آمریکایی بیان کرد. بایدن 306 رای الکترال کالج و ترامپ 232 رای الکترال را به دست آوردند. بایدن به دلیل عبور از حد نصاب 270 رای توانست به پیروزی برسد، اما ترامپ تاکنون از پذیرش شکست سر باز زده و مدعی تقلب در انتخابات شده است. مجمع گزینندگان قرار است 14 دسامبر در نشستی بر رئیس جمهوری منتخب رای بدهد. ترامپ سه‌شنبه در توییتر از امیلی مورفی مدیر اداره خدمات عمومی آمریکا درخواست کرده است تا اقدامات لازم در مورد پروتکل‌های اولیه برای انتقال قدرت به بایدن را اجرا کند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. فعلا خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 10:10 دوستان عزیز به وقت ایران و 11:10 به وقت افغانستان. ایران سرزمین فرصت ها، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. بنده زهرا بهرامی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها در خدمت شما. در برنامه این هفته به نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس می‌پردازیم. در قسمت قبلی درباره تهدیدات امنیتی تنگه هرمز از دیدگاه ایران با شما خوبان صحبت کردیم. در این برنامه نقش و جایگاه ایران در ایجاد امنیت برای تنگه هرمز را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. از نظر ایران، امنیت در تنگه هرمز از دو جنبه سخت و نرم برخوردار است. جنبه سخت آن، تاکید ایران بر بازدارندگی با تکیه بر توانمندی‌های دفاعی ایران و کشورهای منطقه در برابر تهدیدات خارجی است و جنبه نرم آن نیز بر مبنای نقش دیپلماتیک ایران و بهره‌گیری از این حوزه برای همکاری با کشورهای منطقه است. چرا که از نظر ایران، امنیت در تنگه هرمز در سایه مشارکت همه کشورهای منطقه و عدم مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای به دست می‌آید. از این نظر حضور نظامی و مداخله گرایانه آمریکا مهمترین تهدید امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز به حساب می‌آید. بنابراین از نظر ایران برای کاهش تهدیدات در این پهنه کشورهای خارجی باید از مداخله امنیتی در خلیج فارس پرهیز کنند. از طرفی نیز کشورهای منطقه‌ای می توانند از طریق پیمان امنیتی با یکدیگر صلح و ثبات لازم را در منطقه ایجاد کنند. بی‌تردید یکی از متغیرهای اصلی در راهبرد دفاعی ایران در تنگه هرمز تهدیداتی است که متوجه امنیت ایران و سایر کشورهای منطقه است. بر همین اساس این راهبرد بیشتر حالت تدافعی دارد و بر پایه واقعیت‌های منطقه‌ای از جمله مقابله با حضور روزافزون قدرت‌های متخاصم فرامنطقه‌ای استوار است. مهمترین مؤلفه های این راهبرد نیز تاکید بر اصل بازدارندگی مبتنی بر اقتدار داخلی و درونزا و تلاش برای تشریک مساعی با کشورهای منطقه است. این راهبرد نه تنها متضمن امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز، بلکه فراتر از آن امنیت جریان انتقال نفت از این منطقه است که برای وارد کنندگان این ماده حیاتی در اروپا و شرق آسیا بسیار حائز اهمیت است. راهبردهای بازدارنده ایران برای امنیت سازی در تنگه هرمز به عبارت همان ابزارهای قدرت سخت هستند. اتخاذ الگوی بازدارندگی ایران در تنگه هرمز در مقابل قدرت مداخله‌گر آمریکا پتانسیل‌های نظامی ایران را برجسته می‌سازد. تنگه هرمز به عنوان جزئی از خاک و حاکمیت ایران، بخشی از جغرافیا و ظرفیت دفاعی ایران است. از آنجا که حضور قدرت‌های مداخله‌گر در تنگه هرمز در حال افزایش است، افزایش ظرفیت‌های نظامی ایران در این حوزه نیز برای تأمین امنیت منطقه ضروری می‌باشد. بنابراین ایران نیاز به ظرفیت‌های دفاعی ویژه در تنگه هرمز دارد. مهمترین موضوع در راهبرد دفاعی بازدارنده ایران در خلیج فارس تاکید بر توان پدافندی است. نشریه میلیتاری تایمز در گزارش اواسط 2019 میلادی خود درباره قدرت پدافند موشکی ایران در خلیج فارس معتقد است که این پدافند حتی کار را برای هواپیماهای F-22 آمریکا نیز دشوار کرده است. پدافند ساحلی ایران تمام خلیج فارس را برای کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا به منطقه ممنوعه تبدیل کرده است. پدافند موشکی زمین به هوای ایران نیز تهدید قابل توجه برای خلبانان آمریکایی است. تلفات آمریکا در صورت تهاجم به ایران و تهدید امنیت خلیج فارس میتواند زیاد باشد. ایالات متحده برای اینکه پدافند هوایی یا حداقل سیستم‌های هشدار دهنده ایران را شکست دهد، باید به صورت فیزیکی از نزدیک آنها را از کار بیاندازد که این امری غیر ممکن است. دپوتلا رئیس مؤسسه مطالعات هوافضای میشل با بیان اینکه حمله هوایی احتمالی به ایران نیازمند تعداد زیادی از جنگنده‌های رادار گریز و البته نزدیک شدن بیش از حد آنها به سطح زمین برای صدمه زدن به سامانه‌های پدافند موشکی S-300 و باور 373 است، هشدار می‌دهد که سیستم یکپارچه پدافند هوایی ایران به قدری پیچیده است که کار را برای جنگنده‌های F-22 و F-35 آمریکایی بسیار سخت می‌کند. اما در کنار توان پدافند موشکی، مهمترین عوامل در راهبرد بازدارنده ایران در مقابل تنش‌زایی آمریکا در خلیج فارس، استفاده از انواع تجهیزات تهاجمی مانند قایق‌های تندرو، ناوهای جنگی، مین‌های دریایی و زیردریایی‌ها می‌باشد. قایق‌های تندروی ایرانی بسیار سریع‌تر و مجهزتر از نمونه‌های مشابه موجود در اختیار سایر کشورها هستند و به طور مؤثرتری توانایی رویارویی با شناورهای رزمی پیشرفته دشمن را دارند. این شناورها با رادارهای دریایی، سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته ارتباطی، موشک‌های کروز کوتاه‌برد با برد 25 کیلومتر و میان‌برد ضد کشتی، اژدرهای کالیبر متوسط و بزرگ و مین‌های دریایی در کنار تسلیحات سنتی خود یعنی تیربارهای نیمه سنگین، راکت انداز و موشک‌های دوش پرتاب سطح به هوا مجهز هستند. این شناورها حتی در آب‌های اقیانوس هند نیز برای حمایت از شناورهای مورد تهدید از سوی ناوگان دشمن و متوقف کردن زیردریایی کشورهای فرامنطقه‌ای که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند کارنامه موفقی داشتند. علاوه بر تجهیز نیروهای مسلح ایران و سریع‌ترین قایق‌های تندروی جهان، قایق‌های تندروی بدون سرنشین نیز برای اجرای مأموریت‌های لازم در خلیج فارس توسعه و ارتقا داده شدند. اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو می‌گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران
قلب من تو دستان باست توست
ایران
جان من خلیج فارست توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها هستید. ناوهای جنگی ایران در خلیج فارس از دیگر تجهیزات تدافعی ایران هستند که شامل کلاس‌های مختلف ناوچه و انواع شناور موشک انداز سری، ناو و ناوشکن و انواع کلاس‌های ناوهای محافظ می‌باشند. این شناورها قابلیت شلیک 4 موشک دوربرد با برد 120 تا 170 کیلومتر و موشک قادر با برد بیش از 200 کیلومتر را دارند. توپ‌های 114 و 76 میلیمتری این ناوها نیز از برد و قدرت کافی برای تهدید کشتی‌های متجاوز برخوردار هستند. توانایی ضد زیردریایی‌های ایران نیز برای همکاری با سایر نیروها جهت مسدود کردن احتمالی تنگه هرمز کاملاً کارآمد است. مین‌های دریایی ایران نیز از دیگر تجهیزات نظامی هستند و انواع مختلفی دارند که شامل نمونه‌های مغروق و شناور و نمونه‌های کنترل از راه دور هستند. ایران در خلیج فارس از زیردریایی‌های بسیار کوچک استفاده می‌کند که در سواحل کم عمق خلیج فارس امکان مانور دارند و به سختی رادار می‌تواند آنها را شناسایی کند. این زیردریایی‌ها موسوم به سیلوکلاس برای عملیات زیردریایی‌ها موسوم به ضد کشتی در آب‌های کم عمق خلیج فارس استفاده می‌شود. ایران با در اختیار داشتن این سلاح‌ها توانایی مقابله با هر گونه تهاجم نظامی در تنگه هرمز را خواهد داشت. زیردریایی‌های ایران با موشک‌های جدید نیز مجهز هستند و مدت زمان حضور آنها در عمق آب نیز افزایش یافته است. و زیردریایی‌ها همچنین می‌توانند از اژدر ایرانی هود به عنوان سریع‌ترین اژدر رادارگریز جهان استفاده کنند که معادل 100 متر در ثانیه سرعت دارد که حدود 3 برابر بیشتر از رقیب آمریکایی آن است. موشک‌های این زیردریایی‌ها کاملاً رادارگریز است. یکی دیگر از توانمندی‌های جدی ایران علیه نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در منطقه زیردریایی نیمه سنگین فاتح است که با موشک‌های زیرسطحی و سطح با برد حدود 2000 کیلومتر مجهز شده است. همچنین میتوان به زیردریایی کلاس قدیر اشاره کرد که با تعداد کمی از خدمه میتواند چندین اژدر و موشک کروز به سمت اهداف متخاصم شلیک کند. برایان کلارک دستیار ارشد پیشین عملیات نیروی دریایی آمریکا در سال 2019 میلادی در گفتگو با مجله میلیتری تایمز میگوید این زیردریایی کوچک است، به همین دلیل میتواند در آبهای کم عمق خلیج فارس به راحتی عملیات کند. ردیابی آن نیز با سونار یا همان رادار صوتی دشوار است، زیرا نه تنها صدای بسیار کمی دارد بلکه به دلیل جسه کوچک سونار نمیتواند آن را نشان دهد. ایران در مقایسه با سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس بیشترین طول ساحلی را دارد. ایران با داشتن 1375 کیلومتر خط ساحلی از بندرعباس تا دهانه اروند تقریباً 57% کل سواحل خلیج فارس را در اختیار دارد. توانمندی‌های دفاعی ایران منحصر به منطقه خلیج فارس تا تنگه هرمز نبود، بلکه فراتر از آن تمام دریای عمان تا بندر چابهار را در بر می‌گیرد. حساس‌ترین جزایر راهبردی تنگه هرمز به ایران تعلق دارد. تمام کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند از میان جزایر ایرانی تنب بزرگ، فارور، ابو موسا و سیری عبور می‌کنند. به علاوه خط ساحلی ایران در صدور انرژی از این منطقه نقش حیاتی بازی می‌کند، زیرا تانکرها و نفتکش‌ها از مسیرهای عبور می‌کنند که بسیار نزدیک به خاک ایران، جزایر تحت کنترل و پایگاه‌های نیروی دریایی ایران در خلیج فارس هستند. این حساسیت بالا و توانایی ایران به انسداد تنگه هرمز در صورت هر گونه حمله نظامی آمریکا اکنون به یکی از دغدغه‌های کشورهای صنعتی برای تضمین امنیت صدور انرژی تبدیل شده است. این کشورها با آگاهی از رویکرد دفاعی مشروع ایران گاه آشکار و گاه غیر مستقیم از نقش تنش‌زایانه آمریکا در خلیج فارس که می‌تواند موجب یک درگیری بزرگ در این منطقه شود انتقاد می‌کنند.
بر همین اساس نیز ایران، چین و روسیه در اواخر سال 2019 میلادی با برگزاری رزمایش مشترک و بزرگ دریایی در سواحل چابهار و آبهای دریای عمان و خلیج فارس به تنش آفرینی آمریکا در منطقه هشدار دادند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر اساس یک راهبرد اشتباه و ناکارآمد همواره برای تامین امنیت خود را نیازمند حضور نظامی آمریکا و استعمار انگلیس دانستند و تبدیل به گاوهای شیرده برای آمریکا شدند. حالا که این منطقه نیازمند نظمی فراگیر، جامع و پایدار است که در بلند مدت نیروهای فرامنطقه‌ای در آن حضور نداشته باشند. ساختار امنیتی فراگیر می تواند مبتنی بر همکاری جمعی کشورهای عضو منطقه باشد. بنابراین راه حل مقابله با تهدیدات امنیتی خلیج فارس توسل به نیروهای نظامی تروریست آمریکا نیست. تجربه تاریخی نشان می دهد که ترتیبات امنیتی مبتنی بر تنش‌زایی، خشونت‌گرایی و منفعت طلبی دولت‌های فرامنطقه‌ای نه تنها کمکی به حفظ امنیت خلیج فارس نخواهد کرد، بلکه موجب بی‌اعتمادی و نهایتاً ناامنی بیشتر می شود. بر همین اساس ایران همکاری کشورهای منطقه خلیج فارس و حفظ و ثبات آن بدون دخالت قدرت‌های بیگانه در چارچوب فرمول اصولی و اطمینان بخش که مبنای تفاهم مشترک همه کشورهای خلیج فارس باشد را دنبال می‌کند. دوستان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. در این برنامه به نقش و جایگاه ایران در ایجاد امنیت برای تنگه هرمز پرداختیم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
و شمز احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. بسم الله الرحمن الرحیم. بندگان مهربان خدا سلام. انشالله که همیشه پیوند دلهایتان با آسمان برقرار باشد و حال دلتان خرم. بار دیگر در نیمروزی از فرصتهای خداوندی با قرار بندگی خدمتتان رسیدیم. همراهیتان عرج می نهیم. خوش آمدید. خدایا، ای آن که گناهکاران از رحمت تو یاری خواهند، ای آن که درماندگان به یادکرد احسان تو امان جویند، ای آن که خطا پیشگان از بیم تو با فریاد بگریند، ای مونس مردم گریزان دور از دیار، ای غمگسار غمزدگان و شکست دلان، ای فریاد رس بی کسان بی یاور، ای یاور نیازمندان رانده شده، تویی که رحمت و دانشت در همه جا فراگیر است، تویی که هر آفریده را از نعمت خود بهره‌مند کرده ای تویی که بیش از آن چه کیفر می دهی در می گذری، تویی که پیش از بخشم آمدن مهر می ورزی، تویی که افزون بر آن چه باز می داری می بخشی، تویی که آفریدگان همه از رحمتت گشایش می یابند، تویی که چون کسی را نعمتی ببخشی پاداشی از او نخواهی، تویی که در کیفر دادن سرکشان اندازه نگه می داری و من ای معبود من بنده تو هستم که به دعا فرمانش داده ای. در روزهای گذشته در مورد کار خیر و به طور خاص در مورد سرعت و شتاب در انجام کار خیر با هم صحبت کردیم. امروز هم این موضوع را پی می‌گیریم. آیه های سوره های انبیا، ذکر خیر پیامبران خدا. خداوند یکی یکی از رسولان خودش یاد کرده و خوبی هایشان گفته. در این سوره خدا از موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب و یحیی و زکریا سخن گفته. خداوند وقتی از پیامبران خودش در قرآن نام میبره، برای معرفی اونا به ویژگی ها و صفات برجسته پیامبرانش اشاره میکنه تا هم معرفی باشه و هم درس. یکی از این صفات که درباره پیامبران ذکر شده و از جمله در سوره انبیا آیه 90 آمده این است که خداوند می‌فرماید: لطف ما به این انبیا به آن خاطر بود که آنها همواره به سوی کارهای نیک می‌شتافتند و ما را از روی امید و بیم می‌خواندند و در برابر ما خاشع بودند. امام صادق علیه السلام در علت شتاب ورزی در کارهای خیر به شیطنت شیطان اشاره کرده و می فرماید: هنگامی که کسی از شما تصمیم بر انجام کار خیر یا بخشیدن چیزی به کسی گرفت، باید مواظب باشد که در طرف راست و چپ او دو شیطان هستند. بنابراین باید به سرعت اقدام کند، مبادا آن دو شیطان با وسوسه های خود او را از این کار باز دارند. از نظر قرآن انسان‌ها باید در کارهای خیر به ابداع و نوآوری و ابتکار عمل دست بزنند و در این امور سنت آفرین باشند تا نه تنها به عنوان اولین ها در کار خیر بلکه در سنت خیر مطرح باشند تا ثواب اعمال کسانی به او برسد که به تبع او به این سنت نیک و خیر عمل می‌کنند، چرا که اینها باقیات الصالحات و آثار اعمال آنان است. البته سرعت یا سبقت غیر از عجل است، زیرا عجله به معنای انجام عملی پیش از زمان آن است، مانند کندن میوه کال غیر قابل استفاده پیش از آن که برسد و قابل استفاده شود. این که گفته شده در نماز عجله کنید، یعنی پیش از آن که وقت نماز برسد بروید مقدمات آن را انجام دهید تا هنگامه نماز جماعت در صف باشید و از فیض نماز اول وقت محروم نشوید. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه دعوت میکنیم تا با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام ادیب یزدی همراه شوید. در مورد این که آیا تا حالا تعلل و دست دست کردن فرصت کار خیر از ما گرفته؟ و آیه 90 سوره انبیا مد نظر ما هست. چه کار کنیم که شتاب کنیم در کار خیر؟
و علیکم السلام، خدا قوت. بله، ضمن عرض سلام محضر مبارک شنوندگان عزیز و بزرگوار و بر همه منتظران وجود مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، چون تعلل در کار خیر ذهن انسان رو متوجه حاشیه های موضوع میکنه و اولا از سرعت اولیه توجه به کار خیر به شدت میکاهه و بعدم توی همین فرصت یه مرتبه با کمال تأسف شیطان سر و کلش پیدا میشه و شیطان انسان رو از مبادرت به عمل خیر پشیمان میکنه. میگه اینا همونایی نیستن که چند وقت پیش جواب سلام تو رو نمیدادن، حالا میخوای بری زندانیشون از زندان آزاد کنی و و و و و. یعنی مصادیق زیادی از کارهای زشت، مثلا طرفی که شما میخوای براش گام برداری رو در ذهنت متجلی میکنه، چون کار شیطان ایجاد بغض و عداوت و کینه و جدایی و تفرقه است و همین موجب این میشه شما در کار خیرت به تردید بیفتی و اصلا به طور کلی قضیه رو کنار بگذاری. برای همین قرآن میفرماید که سار او فل خیرات یا فسبق الخیرات، در کار خیر سریعا اقدام کنید قبل از اینکه سر کله شیطان پیدا بشه.
زندگی رسیدن است، خواب اوج آسمان پریدن است، زندگی به رنگ روشن دعا، زندگی به رنگ روشن دعا، دری گشوده تا خدا، شوده تا خدا.
عزیزان همراه، نزدیک شدیم به هنگام اذان ظهر به افق شهر کابل. با اتفاق با تلاوت آیات 26 تا 29 از سوره مبارکه آل عمران گوش می سپاریم با صوت دلنشین قاری ارجمند هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد علی قاسم آبادی
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
واماندگان غریبستان غیبت کاش می دانستند که هرچه آید بر سر ما همه از دوری توست.
مفاتیحو نگاه کنید، شبای جمعه یه نماز و یه دعا، استغاثه به امام زمان علیه السلام، دو رکعت نماز، بعد یه دعا داره سلام الله الکامل و تام و شامل. یا نه هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستی؟ یه ذکر بهتون بگم، این ذکر رو هر بار با دلت گفتی یقین داشته باش جواب میگیری. سه بار بگو المستغاثه بک یا ابن الحسن، المستغاثه بک یا ابن الحسن، المستقاصو بک یا ابن الحسن. وقتی کار به تنگ میشه برو یه گوشه دستاتو رو سرت بذار بگو المستقاصو بک یا ابن الحسن، ببین جواب میده یا جواب نمیده. از جایی هم که فکر نمی کنی مشکل تو حل میکنه ها، اون تو بدیش اینه که من یادم میره یه وقتای آقا دارم، صاحب دارم، کس دارم، من نباید در خونه غیر او رو برم بزنم، فقط باید در خونه او رو برم بزنم.
ما هم اینطور گرفتاری داری در خانه امام زمان، یبن رسول الله کمکم کن، بیچارم، گرفتارم، عرض دارم، نمیدونم هر که هر گرفتاری بلی داره. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر خواهم خانه چیزم. یبن رسول الله دست ما و دامن شماست، ما همه از دوستان و علاقه مندان شما هستیم، اشتباهات و گرفتاری ما زیاد.
در نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. مشکل اینه که من پیاله گداییمو در خونه حضرت نمیبرم، درست نمیبرم، میرم عرض حاجت، اما تو دلم به صد نفر دیگه امیدوارم. من حیث لا یحتسب کارونا میگذارم، از جایی که فکر نمی کنی گره از کارت باز میکن.
نجات یافتن از مهلکه عالم نیست مگر با توسل جستن به ریسمان امن دعای فرج.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد.
چه بهتر است ببخشم و لطف و احسانم، چگونه جسم ضعیف تو را بسوزانم. اگر تو خالق خود را خدا نمیدانی، منم خدا و تو را عبد خویش میدانم. شرار قهر مرا آب بحر کافی نیست، مگر ز اشک تو آبی بران بیفشانم. تو غافلی و مرا لحظه ای نمی خوانی، بیا منم که تو را سوی خویش می خوانم. هزار بار شدم از تو خشمگین، اما تو کیستی که ز تو انتقام بستانم؟ و عزتم قسم از سوی من بیایی باز، تو راز لطف در آغوش خیش بنشانم. ز بس که عشق تو را دوست دارم از رحمت، بلا دهم که تو را لحظه‌ای بگریانم. هزار بار گناه کرده ای، بیا یک بار بگو اله من العف، من پشیمانم. ز سالها گناهت بگذرم به یک العف، ببخشم و به تو ثابت کنم که رحمانم.